بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد ولك الشكر صلى على محمد وآله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چار فرزندان زهرا و علی نورشان در چهارشنبه منجلی، موسی جعفر به همراه رضا با جواد و هادی دین خدا. عن الجواد علیه السلام: الدین و عز و العلم و کنز و سمت و نور. دین عزت انسان هست به جهت اینکه دین مجموعه قواعدی است که عمل به اون قواعد عبودیت را به همراه دارد و در این دنیا برای انسان جز عبودیت چیزی عزت نیست. کفابی عزن ان اکون لک عبدا، لذا الدینو عزن، دین عزت انسانه. دین بعد عقلانیت و انسانیت انسان رو تقویت میکنه و یقینا عزت آدمی در گرو انسانیت اوست. ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنین. خب با چه گرایشی؟ با گرایش انسانیت. ولعلم کنز، علم خزینه است، مخزن کمالات، یک گنج پنهانی است که سرمایه عمر عزیزانه انسان هست. سرمایه عمر عزیزانه انسان علمه، چون لا عبادت الا بالمعرفه. بعد میان تو عالم ظهور و بروز، از سمت و نور حرف زدن، سکوت عاقلانه و متدبرانه نور است و حرف زدن بی پروا و بی جهت ظلمت. قد تحصل مما ذکرنا ان التضارب بین القواعد الثانویه لیس فی عالم الجعل بل هو فی مقام الامتصال و العمل بحسب شرائط الزمان و المکان. قواعد ثانویه‌ای که با هم بگو مگو دارند و در تضارب و دعوا قرار می‌گیرند، مربوط به عالم جعل نیست، مربوط به عالم امتثال هست و انطباق این قواعد با عالم خارج به حسب زمان و مکان و در ما نحن فی به حسب ارتباطات دولی و بین المللی و رعایت سه مطلبی که در کلام رهبری هم آمده بود: حکمت و عزت و مصلحت. این حکمت پایه است برای عزت و مصلحت. کلمه حکمت که در تعبیرشون آمده، البته این ستا کلمه واقعیت خارجیه، مثل منطق میگیم، منطق قواعدش یه حقایق واقعی هن در عالم. بعد ما آمدیم اینا رو چینش کردیم، کنار هم قرار دادیم. لا منطق یعنی ساری شدن و جاری شدن احکام عقلانی تو زندگی، احکام عقلی تو زندگی. این کلمه حکمت، عزت و مصلحت یه واقعیت خارجی است. اولا حکمت خود این فقاهته. حکمت در داستان افعال مکلفین چیزی جز فقاهت نیست. این در افعال مکلفین یک فقیه حکیمه که موضوع شناسی کنه، شرط شناسی کنه، قید شناسی کنه، جز شناسی کنه، مسئله شناسی کنه، درست بشناسه، درست تشخیص بده. تشخیص موضوع از ناحیه تشخیص موضوع به ماهو موضوع، بعد باز تشخیص تناسب حکم با موضوع، اینا همش حکمته. فقاهت مکتب اهل بیت علیهم صلوات الله شکر چیزی جز معرفت حکیمانه نیست. خب در یک کار کلان زندگی بشر بر گرده خاک مثل ایجاد یک حکومت و مدیریت و سیاست ورزی در اجرای این حکومت، بدون حکمت که نمیشه. فقها در رأس حکما هستن، یعنی حکمتی که ما در فقها سراغ داریم نه از باب حس ملی گرایی و نمیدونم خود ستایی و اینا نیست. فقها در طول تاریخ واقعا حکیمان درجه یک بودن. این جایگاه روحانیت اصیل متاسفانه کم مورد توجه طلبا حتی قرار میگیره. طلبا خودشون رو نمیشناسن، یعنی پیشینه خودشون رو، حقیقت طلبگی و روحانیت خودشون رو نمیشناسن. حکمت شاید مهمترین شاخص و شاخصه جایگاه فقه هاست. همون حقیقتی که در کلمات معصومین آمده است، هیچ فقیهی و هیچ حکیمی بدون مدیریت عقلش حرف نمیزنه، قضاوت نمیکنه. یعنی عقل پشت سر زبان و بیانش قرار گرفته. عالم ثبوت یک فقیه مغز متفکر حکمته، عالم اثباتش جاری شدن همون حکمت است به گوشش، به سمعش، به زبانش. بنابراین قواعد ثانویه که احکام ثانویه هستن ذاتشون این طوریست که ملاحظات خارجی را مدیریت میکنند، تغییر و تحولهای خارجی را مدیریت میکنند. مثلا ذات احکام ثانویه اینه، ذات عناوین ثانویه نگاهش و محل کار اینها، محل فعالیت اینها، محل اجرا شدن اینها اتفاقات خارجی است. اتفاقات خارجی، زمانها، مکانها، ارتباطات در این ستا، عنصر زمان، مکان و ارتباطات، به ویژه در بحث ما که ارتباطات بین المللی یک حکومت. خب اگر واقعیت قواعد ثانویه بر پایه زمان و مکان و تحولات خارجی بسته شده است، ربطی به جعل نداره دیگه. قواعد ثانویه و احکام ثانویه بر اساس مصالح و مفاسد موضوعات احکام شریعت به عنوان اولی که بسته نشده، که برید سراغ مصلحت و مفسده، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج. نه، بر اساس اجرایی شدن احکام اولیه است در عالم خارج، که این احکام اولیه‌ای که میخواد در عالم خارج اجرایی بشن، اگر کم آوردن، زیاد آوردن، عوارض پیدا کردن، احکام ثانویه میان اینها رو اصلاح میکنن، درست میکنن. این که امام رضوان الله تعالی علیه میفرمود اسلام به بن‌بست نمیرسه، خب یکی از چیزایی که همون زمان بازرگان و ملیگراها میگفتن، میگفتن این احکام شما، احکامی که در دین هست، اینا توقیفی هم محدودن، چارچوب دارن، در خیلی جاها ما نمیتونیم اجرا کنیم، بخوام همون حکم. اینا تمام نظرشون، نمیدونستن اینا رو که تشخیص نمیدادن، خیلی هاشون نمیدونستن که این احکامی که میخوان اجرا بشن در خارج، آری اگر احکام اولیه رو بخوام به همون طوری که هستن، به همون طوری که هستن در خارج پیاده کنیم، خیلی از وقتا به بن‌بست میرسیم، نمیتونیم اجرا کنیم. رو همین منوال بعضی از متحجرین، متعصبین، تعصب‌های خاص که حالا تعبیر میکرد امام از اینا به تحجر، متحجرین، کلید کردن روی عناوین اولیه در احکام، هر طور شده ما باید حکم اولیه رو حفظش کنیم، بن‌بست دیگه نمیشه، بن‌بست هست. خیلی از احکام را اگر شما نه در رابطه با حکومت، در رابطه با نماز هم همینطوریه، شما در رابطه با نماز وایستید بگه قیام واجب است مطلقا، دنگت نرم، باید بیستی نماز بخوانی تو هر شرایط، قابل اجرا نیست، با طبیعت انسان، با اوضاع احوال حالی انسان، با سن انسان، با خیلی چیزا قابل جریان نیست. پس بنابراین احکام ثانویه و قواعد ثانویه جایگاهشون جایگاه تدارکیه، استدراکیه. اینا یه نوعی از تبصره ها هستن که میخورن به احکام اولیه. موقعیتشون رو هم یکی زمان، یکی مکان، یکی اتفاقات و ارتباطات بیان میکنه. خب در ما نحنفی رفتیم سراغ قاعده لا سبیل، نفی سبیل، بعد از حکم اولی. حکم اولی چی بوده؟ اصالت الاباحه، ایها الحکومه، ایها الحاکم، دستت بازه، لکل مباح کل معاهدت با حکومت‌های غیر اسلامی، همه جایزه، همه جایز. این حکم اولی. خب بعد این حکم اولیه رو میخوایم یه جایی جاری کنیم، نفی سبیل میاد میگه که خب درسته مباحه، اما اگر معاهده باعث شود که سلطنت ایجاد شود، لا سبیل للکافر علی المؤمنین، علی المؤمن، لا سبیل للکافرین علی المؤمنین، این ما نمیشه. خب همین رو میخوایم اجرا کنیم تو عالم خارج، جریان پیدا بکنه، میبینیم که یه قاعده ثانویه دیگه‌ای پای برخورد میکنه. یعنی دلالت التزامی نفی سبیل که رفع حکم سلطنتی است، میگه جواز سلطنتی ما نداریم، جوازی که باعث سلطنت کفار بر مسلمانان بشود نداریم، بنابراین نفی سبیل، راه بسته میشه، دور ایران دیوار کشیده میشه. میبینیم بر اساس وضعیت موجود جهان از جهت اقتصاد، تک‌بعدی، نمیدونم چه و چه و چه، جهانی شدن و مسائل مختلفی که امروز بحثش هست، مسلمانان ایرانی ها در یک فشار و سختی و گرفتاری ها میفتن، حرج، ضرر. اینجا همونطور که شما الان اشاره کردید قاعده نفی سبیل داره حکم رو برمیداره، جواز رو برمیداره، اون جوازی که داشتیم میشد معاهده رو ببندیم اون رو داره برمیداره. نهایتا در مسیر برداشتن این جواز مستلزم ضرره، مستلزم ضرره. و از اون طرف یه دفعه قاعده لازم میگه لازم، حکم ضرری نیست. شما توسط قاعده نفی سبیل حکم ثانوی درست کردید. حکم ثانوی چی شد؟ عدم جواز معاهده. عدم جواز معاهده شد حکمی بر اساس قاعده لاسبیل. این حکمه تولید شده توسط قاعده ثانویه خود ضرریه بود. این ضرریه. مشکل سبیل رو حل کردید، ضرر تولید شد. خب از اون ما داریم که تو شریعت لا ضرر و لا ضرار رسال. لا ضرر هم داره میگه باز حکم ضرری نداریم. اونم میگه حکم ضرری نداریم. مفهومه یا مطلب دیگه بوده آیه شما؟ همین. لا ضرر هم میگه حکم ضرری نداریم. حکم ضرری یعنی عدم جوازی رو که شما تولید کردید با نفی سبیل، عدم جوازی که تولید شد با نفی سبیل، این مستلزم ضرر شد. چون مستلزم ضرر شد، دلالت مطابقی لا ضرر، دلالت مطابقی لا ضرر جلو باز این حکم رو میگیره، حکم عدم جواز رو، حکم عدم جواز معاهده رو میگیره. چیکار کنیم اینجا؟ اینجا چیزی جز عزت و مصلحت مشکل رو حل نمیکنه. او حکمت سرمایه فقاهته. او حکمت هم میاد احکام اولیه رو برای یک فقیه حکیم، هم احکام اولیه رو میبینه، هم احکام ثانویه رو میبینه. بعد در مقام اجرای احکام اولیه یه داستانه، در مقام اجرای احکام ثانویه داستان دیگری است که الان داریم اینجا. عزت و مصلحت. عزت و مصلحت. به نظر میرسه خب حرف اول در اسلام، در شریعت ما اینه که یه حکیم به عزت انسان نگاه میکنه، به عزت زندگی انسانها نگاه میکنه. تا میشه عزت اشد علی الکفار. چون واقعا حرف اوله در زندگی انسانی رو کره زمین، عزت حرف اوله. گرسنه باش، تشنه باش، ولی عزیز باش. این حرف اوله. تا امکان داره این عزته. یعنی چی؟ یعنی بر اساس نگاه عزت قاعده نفی سبیل مقدمه. قاعده نفی سبیل مقدمه. او لا ضرر فعلا باید بره کنار. اما در همین کش و قوس‌های زندگی به جایی میرسه که مثلا یه دفعه میبینی که من لا معاشله لا معادله، به جایی میرسه که دیگه نه، اینجا بحث عزت رو شما نمیتونی نگرش داری. بدون نفی ضرر یه دفعه با همین صبح تو حرم یکی از من سوال کرد بعد از نماز صبح، گفت آها این شعار میدادن چرا دیگه نمیگن مرگ بر آل سعود خائن؟ گفتم ما حساب کتاب داره، دنیا اینطوری نیست. الان شرایط خاص شده، این مملکت 7 سال یه مقدار از فشارهای روی مردم مال عربستانه. بعد گفتم تعجب نکن. گفت آه فلان کردن اینا چی کشتن. گفتم تعجب نکن، سال 80-81 من تو عراق که رفتیم، عراق بود یعنی صدام بود هنوز، خانواده شهید رو من دیدم اونجا، خانواده شهدا بودم تو کاروان که این کاروان رو بردن تو کاخ صدام پذیرایی. همین خانواده شهدا نگاهشون به صدام داشت مثبت میشد، یه بچهشون رو کشته بود. این تحولات جاری در جهان خیلی اثر داره رو احکام. حالا این که مثال عرفی بود، این را نمیخوام روش کلید کنم، نه، تو واقعیت های نظام، تو واقعیت های نظام. این عزت حرف اوله، حکمت سرمنشه همه قوانی نیست که قرار در یک حکومت اسلامی مدیریت بشه. سرچشمه حکومت اسلامی بر اساس حکمته. زا قد جعلته حاکمن، فقیه جامع و شرایط را امام حاکم قرار داده، یعنی حکیم را، یه حکیم به معنای واقعی کلمه. خب اولین کاری که حکومت اسلامی باید نگاهش به او باشه عزته، و احکامش و اولیهش همش عزت زا هست. همه احکام اولی اسلام چه فردی چه اجتماعی عزت آفرینه. نهایتا در مقام اجرا و بروز و ظهور مسائل مختلفی که توی طبیعت هست و توی ارتباطات هست، گاهی به جایی میرسه که اگر بخوایم او عزتی را که تعریف کردیم او رو بخوایم نگرش داریم، یه اتفاقات دیگه میفته، همو عزت از بین میره با یک سری چیزایی دیگه. یعنی اوضاع احکام ثانویه قوقای رفقا. احکام ثانویه در اسلام خیلی جایگاه مهم میدارن. گاهی بعضی از افراد مثلا چه غربی چه غیر غربی یا وهابیات خیلی به ما طعنه میزنن، شما منافقید، شما چی تقیه یعنی چه فلان. خیلی مهمه، چون نمیشه محاسبه کرد غیر از این رو. یعنی در زندگی ائمه علیهم السلام تو تقیه چقدر کار، چقدر حرف دارن، کم حرف نیست که. خود قرآن هم البته بحث تقیه رو داره، الا یتقا آیه شریفه. اینا شاید مصادیق همین تقیه باشه، خیلی از تصمیماتی که یک حکیم میگیره در یک حکومت اسلامی بر پایه تقیه باشه. خب اینجاست که بعد از عزت میخوام عزت رو حفظ بکنیم. فعلا یه طوری شده اون عزت تعریف شده، اگر بخواد حفظ بشه مردم رو از دست میدیم، جامعه‌مون میشه فقیر، از جهت اقتصادی سقوط میکنیم، اقتصاد یک مملکت به هم میپاشه. خب این دلار رو اگر همین متخصصین گفتن توی جلسه بود، میگفت اگه دلار به قیمت 100 برسه توی این عصر زمان اقتصاد ایران متلاشی میشه، قحطی را میفته. اون با معیاراشون میگفتن، من نمیدونم اونا میگفتن. خب بخواد اقتصاد یک مملکت متلاشی بشه قحطی بشه، بعد بگیم عزت دیگه، این باز عزته؟ این عزت ایران عزیزانه داریم زندگی میکنیم؟ نیست چنین چیزی. اون جریان صلح حدیبیه یه شاهد صدق است بر این حقایق و این احکام ثانویه. چطوری پیامبر راضی میشه که بنویسه روی صفحه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بعد اون طرف بگه نه تو فقط محمدی، رسول الله تو قبول نداری، پاکش کن، راحت پاک کنه، بگه پاک. یا اینقدر منتظر اونجا بمانن چند روز دماغ سوخته برگردن به مدینه، عمره هم به جا نیارن، سر و پای این کاروان دماغ سوخته برگردن مدینه، کجاش عزته؟ کجاش این عزت بود؟ پس اونجا مصلحت بود، پیامبر اونجا مصلحت رو میگیره، مصلحت رو میگیره که چند وقت دیگه باز آثارش ظاهر میشه، آثارش فتح مکه است بدون خونریزی. این نگاه تو احکام ثانویه نگاه مهمیه، و این نگاه میطلبد که یه طلبه حوزوی جهانی فکر بکنه. نمیشه تو چهار دیواری مدرسه با نگاه های تقدس مآبانه، با یک سری حالت های دگمی، شخصیت بسته، مقید به یه قیودی که فقط احکام اولیه رو داره میبینه، نگاهش به احکام ثانویه نی، میگه احکام ثانویه استراری هم، احکام ثانویه استراری، نه همیشه استراری هم نیستن ها، استراری آنچنانی. گاهی با محاسبات تو شرایط عادی میریم سراغ حکم ثانوی، گاهی تو ضررهای جزئی ممکنه حکومت اسلامی قاعده لا ضرر رو بگیره، چون عوارضش در آینده زیاده، ایناست که تو این بحث حکمت و بله عزت و مصلحت رو به نظرم میرسه تو این فرمایش رهبری باید از این جهت علمی حوزوی اینطوری چینش کنیم. حکمت اوله، عزت دومه، مصلحت سوم. جهت علمیش اینطوری. و یه قاعده دیگه‌ای که باز مچ میشه با این دوتا قاعده نفی سبیل و قاعده لا ضرر، قاعده از ضرورات تبیح المحظورات. از ضرورات تبیح المحظورات، اینم یک بحثی داره که انشالله بعد. و صلی الله علی محمد و آله.